سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک رادیوی محلی به نام ژمن را در ولایت خوست مسدود کرده است. این مرکز روز چهارشنبه با انتشار خبرنامه گفته که دلیل بسته شدن این رادیو بخش موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه های آن بوده و به نقل از یک خبرنگار در خوست نوشته که این رادیو ساعت 1:30 پس از چاشت چهارشنبه بسته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام آن را نقض قانون رسانه‌های همگانی دانسته و از اداره محلی خوست درخواست کرده که اجازه از سرگیری فعالیت این رادیو را بدهند. پیش از این نیز اداره امر به معروف طالبان رادیو غرغشت را در خوست به دلیل مشابه بسته بود، اما این رادیو پس از چند روز و با تعهد به رعایت قوانین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس خبرنامه این مرکز و تاریخ 5 عقرب، اداره های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ولایت پخش موسیقی در پس زمینه برنامه ها و اعلانات را نیز ممنوع کرده بودند. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را که در آن گفته شده کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته را رد کرد. وزارت امور داخلی طالبان در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته است که ممکن است این بررسی سازمان ملل در اوایل سال و قبل از آغاز مبارزه طالبان با مواد مخدر انجام شده باشد. این وزارت ادعا کرده که در یک سال گذشته کشت و تولید کوکنار در افغانستان به طور قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارشی که روز گذشته با رسانه ها به اشتراک گذاشت اعلام کرد که در افغانستان در مساحت 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. کمالا هارس معاون رئیس جمهور جو بایدن و نامزد حزب دموکرات شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر دونالد ترامپ حریفش از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هارس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت با اسلحه دست نخواهد کشید. هارس همچنان گفت که با رقیبش دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته و پیروزیش را تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او تاکید کرده است. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 5 نوامبر راه اندازی شد، دونالد ترامپ با برنده شدن 277 رای الکترال به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور به پیروزی رسید. هارس در این انتخابات 244 رای الکترال را از آن خود کرد. قرار است ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا حلفه وفاداری یاد کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که در چند روز آینده در سفر به ایران درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. رافائل گروسی دیروز در شهر روم در صحبت با خبرنگاران گفت که امیدوار است همکاری سازنده‌ای با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده داشته باشد. ایران مانع بازرسی متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات غنی‌سازی یورانیم می شود و از چندین سال پیش در برخی از مراکز از ارائه اطلاعات درباره غنی‌سازی یورانیم به این اداره خودداری کرده. در 2015 جامعه جهانی یک توافقنامه هسته‌ای با ایران امضا کرد که بر اساس آن ایران یورانیم را از میزان مشخص بیشتر غنی نمی کند و تحریم‌های وضع شده بر ایران به تدریج رفع می شود. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود در 2018 از این توافقنامه خارج شد و تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در یک بازی یک روزه با اختلاف 92 دوش شکست داد. این مسابقه روز گذشته در شارجه برگزار شد که در آن تیم افغانستان ابتدا به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 235 دوش را کسب کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 10 بازیکن تنها توانست 143 امتیاز به دست آورد. این دور از مسابقات شامل 3 بازی است که بازی دوم روز شنبه و بازی سوم روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چگونه با طالبان در افغانستان برخورد خواهد کرد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان واشنگتن و کابل بهبود یابد. اما رئیس جمهور منتخب ترامپ در جریان کمپاین های انتخاباتیش از توافقنامه دوحه که زمینه را برای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انبار کرد به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که توافقنامه به درستی اجرا نشده و تعهدات آن رعایت نشدند. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
طالبان امید دارند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا فصل جدیدی از روابط میان دو کشور آغاز شود. پس از شکست کاملا هریس، نامزد دموکرات در انتخابات، وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا گام‌های واقع‌بینانه‌تری برای پیشرفت ملموس در روابط دو جانبه بردارد. در این بیانیه به توافقنامه دوحه نیز اشاره شده و آمده است که پس از این توافقنامه اشغال نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسید. توافقنامه دوحه در تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ میان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه امضا شد. ترامپ ماه گذشته در جریان مناظرات انتخاباتی حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرد و گفت:
For 18 months we had nobody killed.
در 8 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقی برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپیو آن را پیش برد و این توافق بسیار خوبی بود. ما خیلی زودتر از حزب دموکرات نیروها را خارج می کردیم و هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی شوند. ما تعداد زیادی از امریکایی ها را در آنجا رها نمی کردیم و تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا باقی نمی ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند.
سرنوشت توافقنامه دوحه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ نامشخص است، اما شماری از سیاسیون افغان امید دارند که واشنگتن و جامعه جهانی این بار به مشکلات مردم افغانستان توجه بیشتر کنند. شکریه بارکزی بر رادیو آزادی گفت:
انتخابات آمریکا که معلوم دار است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان مهم است و پایان رسید. بر مردم افغانستان همچنان که ما دیدیم سفیر کی ترامپ با پروسه دوحه و مذاکره با طالب آغاز کرده بود، بایدن با واگذاری افغانستان به طالب او را به اتمام رساند. حال مهمی است که در عرصه سیاست خارجی از دیپلماسی باید استفاده صورت بگیره و کنوانسیون های بین‌المللی باشه که تعیین کننده سرنوشت بر مردم افغانستان و بر مردم جهان باشه.
پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر آگست 2021، موضوع افغانستان باری دیگر در سیاست خارجی واشنگتن اهمیت سابق را ندارد. اما ایالات متحده در این مدت در زمینه کمک‌های بشردوستانه بیشتر از هر کشور دیگری به افغانستان کمک کرده است. اکنون پرسش این است که آیا این کمک‌ها پس از مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا ادامه خواهد یافت یا خیر؟
از چگونگی برخورد احتمالی اداره جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به حکومت طالبان در افغانستان شنیدید؟ طالبان با برگشت به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران وضع کردند. برخی زنان و دختران در پیام‌هایشان به رادیو آزادی خواست‌هایشان را از دونالد ترامپ چنین مطرح کردند:
با عرض درود و احترام، از ماستم یک تن از باشنده های ولایت کابل. خواست ما از رئیس جمهور جدید آمریکا ای است که بالای طالبان فشار وارد بکنه، طالبان را تحریم بکنه تا ای که حداقل دروازه های دانشگاه ها، دروازه های مکاتبه که بر روی ما دختران و زنان افغانستان بسته است را دوباره باز بکنن، تا ای که حداقل محدودیت هایی را که وضع کردن طالبان بالای زنان و دختران افغانستان کم بسازن و همچنان از رئیس جمهور جدید آمریکا تقاضای ما ای است که کمک های بشردوستانه خود را در افغانستان ادامه بدن، به خاطر که افغانستان در شرایط اقتصادی خوبی قرار نداره و مردم نیاز به کمک هایی که از جانب آمریکا میشه دارن.
سارا هستم از ولایت پروان. تقاضای من هست یک دختری که در افغانستان زندگی میکنه و از تمام حقوق انسانی مثل مکتب رفتن، کار کردن و هر چیز دیگه محروم هستم. از رئیس جمهور امریکایی هست که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و مکاتب دخترانه به زودی برای دخترها باز شود تا ما بتانیم دوباره مثل سابق به درس، کار و زندگی نرمال خود ادامه بدیم.
سلام، مرسل هستم از ازار شریف و درخواستم از رئیس جمهور امریکایی است که در باز شدن مکاتب در افغانستان کمک کنند.
طیبه صافی میباشم، یک تن از دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنم از روی کار آمدن دونالد ترامپ. خرسند هستم و با امید از این که دولت امریکا طالبان را به رسمیت نشناسند، چون در افغانستان حق دخترها پایمال است. آزادی نداریم، حق تحصیل نداریم، حق درس خواندن نداریم و حتی ما اجازه پوشش ظاهری خود نداریم و از دولت امریکا خواهش مندیم که طالبان را به رسمیت نشناسند.
پیام های برخی از دختران و زنان افغان را شنیدید که خواستشان را از اداره دونالد ترامپ که قرار است در جنوری 2025 به کار آغاز کند مطرح کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایران را تهدید برای منطقه خوانده. نتانیاهو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا با او گفتگو کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که او روز چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ کاملا هریس نامزد حزب دموکرات را شکست داد، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ توافق کرد که برای امنیت اسرائیل همکاری کنند. این بیانیه افزوده که آنها درباره تهدید ایران نیز صحبت کرده. با گزارش خبرگزاری فرانسه این مکالمه در حال انجام شده که نشانه از پایان درگیری ها در غزه و لبنان دیده نمی شود. گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است دیروز اعلام کرد که 10,000 راکت برای مقابله با اسرائیل را آماده کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که درون‌های حزب الله برای نخستین بار یک پایگاه نظامی در جنوب تل آویو را هدف قرار دادند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این گروه در پارلمان لبنان نماینده دارد و در مناطق جنوبی این کشور از نفوذ گسترده برخوردار است. همزمان دیروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 120 راکت از سوی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین گفتند که یک راکت از غزه به مناطق جنوبی اسرائیل اصابت کرده است. پیش از این جنگنده های اسرائیل مناطق جنوبی بیروت را که مراکز حزب الله در آنجا مستقرند بمباران کردند. درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر شدت گرفت، زمانی که اسرائیل برای محافظت از مرزهای جنوبی خود نیروهای پیاده به لبنان اعزام کرد. پیش از این حزب الله در حمایت از حماس موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. به گفته وزارت صحت لبنان تاکنون دست کم 3500 نفر در این درگیری‌ها در لبنان کشته شدند. از سوی دیگر محمود عباس رئیس دولت فلسطین در پیام تبریکی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با همکاری وی فلسطینیان طبق قوانین بین المللی به دولت مستقل خود دست یابند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
میمی هرچیک بود قبولش کن، خوبش از یا خراب از دگه دلت خوشکوی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی میکنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم نگه تو گوه است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تغلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رک سرم میاره ما میکشم زن داری خر داری چه کن آدم 18-19 سال زاروسیم شده
هر چیز رک بیارم را میگیم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاک هم آوردم بکوشش ما آوردم هر کار رک میکنه بدل خود میکنه من هیچ عق ندارم که سر از او مگب بزنم یا بدل من کار کنم تو یک زن اصلی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهرت چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی؟ چی اینت باش؟ هر کاری که من کردم هست اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخور بخور نگفتم ات نیم نی خانه باید اینی خوب تر بود خراب از میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هست یا خراب از دگه دلت خوشکوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشه ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرام میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود اما اینو فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیرات بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها می داشته باشد؟ توضیحات را در این باره از میر سید احمد، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد، احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر می را انتخاب میکنه که دو باید بشینه او خانه را کرا بکنه، نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله، مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم، مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین، سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش این که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم، مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شود، با انتخاب‌هایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بناهن وقتی خانم در انتخاب‌های وسایل با او نقش داده نشود، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفته نشود، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
بینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است. مردها هیچگاه نخواستند که حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازه. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، انجام دادم خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جو سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همو ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تعمیل شود، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خواست ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه، کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به این اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخونه خود از این بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود، حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد مولای ماما اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنن، میگن زن چی از دیگه هرچی ضرورت داشته باشن ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، بخاطر ازیش که ذوق خانم که در نظر نگیره این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بیگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه هر باری که خانم میپوشه ایوازه که از او کالای نو لذت ببره همه خورنج میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده همی پیسه یک جوری را که آقا میره همیره میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را برای خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده اما تو چون خانم از دیگه صدای خود نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خود کشیده نمیتونه. یک جنس اگه میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزه میخریم، اینه که پیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیزه بخره. حتی که خود خانم بتن برش ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامانارایش یا فرنیچر ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، بخاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیزی را ناق نمیخرن، چیزی را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا عید مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقه در خانواده موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد شش ماه شده بود که پارسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برای گرفته، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او شش ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد. این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا رو باز در بین خش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن. از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر ای صلاحت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همه توی خشونت سر خشونت همه توی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چی تاثیراتی در زندگی مشترکشان بجا مگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون این خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با اون اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت. میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سن دیگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. من شکر چهار دختر دارم، یک پسر، برای من یک بازوست. من مو پیسه که مو تخصیص را که برش دو مبات یا سه مبات یک مقدار پول میتم که این را کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. ایج زمانه یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتی بوزو بتا شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم تو دل سرد میباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر ما مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همین خانم است که دیپ پخته کو، نان پخته کو، جورو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچه صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیله یا نافامیله. اما ایره مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص امی خانم که عمر از که تشتیر میکنی او که راضی بود، بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان، اوقات خوب داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالصبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کردید بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است، مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیرد برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحثی میاد، یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است. از یک طرف نظم است چون مثلا مربوط می شود به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگر یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین، اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره، و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه. که دو جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر مادر، یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر احیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسم آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیرن، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، واسه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگر بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگر در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید عبا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شده و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شده یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمی که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برشان یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، یه طور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وست پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والده سلب می شه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شوه و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شوه. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را نداره. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شوه که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط می گیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف ببرزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی اشخاصی بی‌طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتونن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق از آن است برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش. بازو جمع حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم تحت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اینطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لسته که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به اون درجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم تحت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اینطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت‌های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.